أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث راجع به آثار گناه بود. گفته شد گناهان هم اثر وضعی دارند و بعضی اثر قراردادی دارند و آثار وضعی هم تقسیم می شود به فردی و عمومی و اجتماعی. اما اثر وضعی فردی در روابط گوناگون شخص گناهکار هست. این آثار در رابطه با گفتیم نیروی عقلش، اثرش این است که او را در تشخیص نسبت به حق و باطل ناتوان می کند و در ربط با قلب هم اثر دارد که در روایات بود که نقطه سیاهی در قلب پیدا می شود که انشاءالله در آتی اینها روشن می شود. و اما اثر سوم و او در ربط با ایمان است. گناهان اثر دارند بر روی ایمان شخص مؤمن. در گذشته مطلبی را عرض کردم که در اینجا قرار بود و بنابر این بود اینجا بحث رو توضیح بدم و او مسئله ایمان بود که اصلا ایمان چیست. البته به طور اختصار این عرض میکنم. خب ما تو تفاسیر روایات مباحث گوناگون میبینیم صحبت میشه راجع به اسلام، ایمان. ما دنبال این هستیم ببینیم که جایگاه ایمان در روح انسان کجاست، جایگاه ایمان در روح انسان. تصاویر را که هست و گاهی ممکن است با مسامحه هم گفته بشود عرض میکنم. اول به این که گفته شود که ما در باب اسلام ما این رو داریم، تقسیم بندی راجع به اسلام بگیم ایمان اسلام یکی هستند و اسلام هم عبارت از تسلیم و تسلیم هم تسلیم اعضا و جواره است. حالا یه فرق فقهی من عرض بکنم در باب مسئله نجاسات و مطهرات. در باب نجاسات که فقها فتوا میدهند به اینکه یکی از نجاسات کفر است و یکی از مطهرات اسلام است، مرادشون از این اسلام چیه؟ مراد از این اسلام که میفرمایند همین شهادت لفظی است به الوهیت خداوند و وحدانیت او و شهادت به نبوت پیغمبر اکرم. در فقه که وارد میشن که مورد اتفاقشون هست، فقها این سه شهادت را، الوهیت و وحدانیت و نبوت، در فقه این رو میفرمایند. مخراج به معاد مورد بحثشون هست. حالا میگیم شهادت به معاد هم داشته باشد، اعتراف به قیامت، راجع به این بحثی نداره. میفرمایند به این که اگر کسی زبانن این شهادت ها را بدهد و ما هم یقین بر خلافش نداشته باشیم از نظر درونی، میگیم مسلمان است و این اسلام اسلام ظاهری است و احکام ظاهری اسلام هم برش بار میشود و طهارت است و طهارت بدنش هست و فرض کنید در باب نکاح میشود به این که با مسلمان ازدواج بکند و امثال اینا، یا مسلمان با او ازدواج بکند و باب میراث و اینا، روایت بسیار هم داریم که من نمیخوام وارد این مطالب بشم، اینا جز بحث ما نیست. این قسم از اسلام که گفته میشه، بله این اسلام است، ما ازش تعبیر میکنیم به تسلیم بدنی. بدن تسلیم است که یکی از اعضای بدن عبارت از زبان است. و هیچ منافات ندارد که انسان بدنش تسلیم بشود ولی عقلش تسلیم چه نباشد. پشتوانه چنین تسلیمی عبارت از نور است. می شود به این که بدن تسلیم بشود و حال این که فکر و عقل تسلیم نباشد. و کجاست که بدن تسلیم می شود که فکر و عقل تسلیم نباشند ولی بدن تسلیم بشه؟ اون جایی را که زور در کار باشد. در بسیاری از جنگ ها خب اینطور طرفین می جنگن با هم، بالاخره فرض کنید یکی از اینها زورش بیشتر است، اون دیگری هم در مقابلش از در بدنی تسلیم میشه ولی از در فکری عقلی میگونه با حق با خودم. طرف مقابلم تسلیم شده از در چی؟ اعضاش. خب ما یه همچه اسلام داریم، عرض کردم مسئله فرقیش هم گفتم، تا اونجایی که یقین بر خلافش از نظر درونی نباشد این شهادت رو بدهد، یعنی این تسلیم زبانی، ما بهش میگیم اسلام و اسلام ظاهری است، دارای احکام هم هست. خب صحبت در اینه که حالا آیا این مؤمن است؟ جواب نخیر. دوفو که بازم میگن این هم اسلام یه مرتبه بالاترش است و او عبارت از این است که عقل و فکر تسلیم بشه. مطلبی رو به طرف بگه انسان، عقل و فکر او تسلیم بشه. پشتبانه این تسلیم هم همیشه منطق و استدلال است. باش بحث میکنه آدم، استدلال میکنه، بعد هم چی؟ تسلیم میشه. عقلش تسلیم میشه، فکرش تسلیم میشه. که این راه، راه علمی است، ما ازش تعبیر میکنیم به علم، از طریق علم و پشتوانه منطق و استدلال و علم است. بسیاری میفرمایند به این که این مرتبه دوم که مرتبه بالاتری است از نظر تسلیم، که این هم خودش اسلام است، به اصطلاح ما اسلام فکری و منطقی است، فرمایند این ایمان است. اگر فکر و عقل تسلیم شد، هدیه گفتن این حرف. ولی ما میبینیم که قرآن نفی میکند این رو. اسلام هست اما ایمان چه نیست. در صحنه‌های مختلفه ما می‌بینیم که قرآن مطرح می‌فرماید همین تسلیم علمی و فکری را، حتی در کنارش شهادت را، به اون چرا که طرف علمن ادراک کرده است و در این حال میگه مؤمن نیست، کافر است. من با به نمونه دو مورد رو من عرض میکنم. یه مورد راجع به جریان حضرت موسی است. حضرت موسی معجزاتش رو که آورد و دیدم، اینها از نظر عقل و فکر تسلیم شده بود، حتی که بسا مرتبه بالایی هست تسلیم، چون تعبیری که دارن تعبیر به یقین هم دارن، دارد و جهدو بها، یعنی آیه قبلش که نه فلما جا از هم آیاتنا مبصرتن قالوا هذا سحر مبین، یعنی وقتی نشانه های ما که آمد خیلی خوب دیدم، از در درون اعتراف کرد، عقل تسلیم بود، قالوا هذا سحر مبین، این حرف زدن بعد و جحدوا بها، انکار کردن این آیات را، و حال این که واستيقنتها انفسهم یعنی چی؟ معنیش این است به این که اینها از نظر درونی نفس ها، خوب دقت کنید، تعبیر به نفس هم دارد، زیباست، از نظر درونی اینا هیچ راه نداشتن به این که انکار بکنن. درونی از نظر فکری عقلی اصلا و ابد مرتبه بالایی است اعتراف تعقلی را داشتند و علمی را داشتند. علم اونقدر بالا بود که به سرحد علم الیقین رسیده بود. به تعبیر ما، ما میگیم تعبیر میکنیم به علم الیقین، اون مرتبش نسبت به آیات ما، اما این کار کردن چرا ظلمن و علوا، که حالا بعد عرض کنیم چی. فنظر کیف کان عاقبت المفسدین، یه مورد که آیه میگن این کفر چیه، اصطلاح دارم یعنی کفر جحود اسمشو میذارم، از اصطلاحی بینگن کفر جحود، یعنی از نظر درونی عقلش پذیرفته است، نمیتونه انکار کنه، محکوم است از نظر استدلال و منطق. ولی حالا بگیم چه چیزش هست که منکر است که کفر جهودی میگن؟ و لفظاً خب انکار میکند، حالا در یه مرتبه دیگه‌ش هم عرض میکنه. یه مورد تعبیر، تعبیر آیات قرآنی است، خیلی هم روشن. مورد دوم در باب ابلیس است، شیطان. در اونجا دارد و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین، در سوره بقره این دارد. خب از کافرین بود. حالا آیا ابلیس الوهیت را نپذیرفته بود؟ علما وحدانیت را نپذیرفته بود؟ علما نبوت را نپذیرفته بود؟ حتی نبوت. علما معاد را نپذیرفته بود؟ علما بالاتر امامت را نپذیرفته بود؟ با اینکه امامت رو اینا جزه چیه نمیاره، مطرح نمی کن، جزه اسلام دیگه مطرح نمی کنن. چی بود که این کافر بود؟ یا نه خود آیات قرآنی تمام گواه است که ابلیس الوهیت، وحدانیت، خوب دقت بکن، نبوت، معاد، حتی امامت را هم پذیرفته بود، علمن پذیرفته. بله. اما راجع به الوهیت نسبت به خداوند، به قول ما خالقیتش که او خالق است و هرچه از در دست اوست، ممکنه اونجا نیست. وقتی ازش سوال بشه قال ما منعک الله تسجد، چرا سجده تو کردی؟ قال انا خیر منه، چون من بهتر از اونم، خلقتنی من نار و خلقته من طین. معلوم میشه خالقیت خدا رو چیه پذیرفته، که تو خالقی من چیم؟ مخلوقم. اما اولش خلقتنی من نار و خلقته من طین، من از آتش خلق کردی و او رو از گل خلق کردی، خاک خلق. پس اینو پذیرفته، اینجاش که شبه نیست. در باب خدمت معرض شود که معاد خطاب میکنه به خدا، میگه حالا که کار به اینجا رسید انظرنی الی یوم یبعثون، منو مهلتم بده تا روز قیامت. یوم چی؟ یوم اسو. معلومه معاد رو هم چیه؟ اعتراف داره دیگه، علمن دیگه، منکر معادم نیستش. اما نبوت و امامت میگه چی بعد؟ فبعزتک چی؟ لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، به عزتت قسم که من اینا رو همشون رو فریب میدم مگر کیا رو؟ ها؟ عبادک من هم المخلصین. ها، پس شیطان اینو میدونسته که در بین بندگان خدا یه گروهی هستن که اینها عباد مخلصن، خالص شده، و اینم خب جا خودش بحث که میکنن عبارت از انبیاء و چیه؟ معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هستن دیگه، که میگه من به اینا راه ندارم. خب پس اینا رو پس میشه میشناخته اینا رو، نیا کنید از نظر علمی چیزی که حس نداشته، خدا رو قبول داشته، مبدع، معاد، نبوت، امامت، همه اینا رو قبول داشته. در این حال و کان من الکافرین، این که من مکرم اتفاقا در بحثم در همین بحثم همین گفتم شیطان خیلی ملاست، ماها به پای اون نمیرسیم از در ملای ماها که چی؟ خیلی ملاست. خب پس من میشه این ایمان نیست دیگه. اگر مسئله تسلیم علمی و تسلیم عقلی و فکری این اسلام حقیقی بود، یعنی همون چرا که میگوین مساوی با ایمان است، خب باید مؤمن باشن، ولی ما میبینیم که گفته میشه ولی کافر است. پس چی؟ خب باید بریم پس برمش مطلب چیز دیگریست. ایمان عبارت از یه سنخ تصدیق های عقلی نیست، خواستم این عرض بکنم. ایمان تصدیق عقلی محض و خالص نیست. ما از آیات به دست میاریم، چون آیات حتی بالاترین مرتبه از علم یعنی همون تصدیق را باز ما میبینیم بهش اگر داشته باشد و در کنارش مطلبی دیگر نباشد که عرض میکنم، میفرماید این کافر از کفر جهودی دارد. خب پس جایگاه ایمان کجاست و ایمان چیست؟ حالا عرض میکنم ما از مجموعه آیات و روایات این رو به دست می آوریم که جایگاه ایمان در روح یک جایگاه خاصی است به نام قلب، که هم در آیات هست و هم در روایات. آیه معروفی را که در این باب هست که دارد، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، آمدن گفتن ما ایمان آوردیم. خداوند فرماید به پیغمبر اکرم به اینها بگو به اینکه شما ایمان نیاوردید، ولیکن قولوا اسلمنا، بگید ما اسلام آمدیم. چرا؟ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، چون ایمان داخل در دلهای شما نشده است. معلوم شد جایگاه ایمان چی؟ عقل نیست، قلب است. روایات در این زمینه ما بسیار داریم. من حالا چند روایتی از دو تا روایت از اصول کافی میخونم، جلد دوم در اونجا هست. سماع هست میگوید عرض کردم به امام صادق صلوات الله علیه که اخبرنی عن الاسلام و الایمان شما به من خبر بدید از اسلام و ایمان اهما مختلفان، این دو تا چیزن. فقال ان الایمان یشارک الاسلام و الاسلام لا یشارک الایمان. ایمان با اسلام شرکت دارد ولی اسلام نه، ممکنه جدا بشه از ایمان. فقلتو فصف مالی، حضرت عرض کردم بگه خب این رو بر من توضیح بدید. فقال الاسلام شهادت ان لا اله الا الله و تصدیق به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اسلام شهادت وحدانیت است و به رسالت پیغمبر اکرم و بعدم که دارد که احکامی که مترتب برش میشه. خب ول ایمان الهدا، ایمان یه جنبه هدایتی است. و ما یثبت فی القلب، فی القلوب، اون یه چیزی است که تو دل است، جایگاهش تو دله. اون وقت بعد خصوصیاتی رو میفرمایم که بعد میفرمایم به اینکه الاسلام لا یشارک الایمان و الایمان فی الباطن. روایت ما اصلا متعدد داریم. در یه روایتی که فضیل ابن یسار نقل میکند که حضرت میگه سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول، شنیدم امام صادق صلوات الله علیه میفرمود ان الایمان یشارک الاسلام و لا یشارک الاسلام. بله، ان الایمان ما وقر فی القلوب، که با قلوب مطرح میکنه. این یعنی چی؟ حالا من عرض میکنم بهتون، مختصر توضیح بدم. قلب که گفته میشود اون جایگاهیست در روح که گاهی ما ازش تعبیر میکنیم به مخزن احساسات، عواطف، امثال اینها، و به تعبیر بهتر محبت است. پذیرش های عقلی ما دو دسته است. یه سن از این پذیرش های عقلی ما اینها می توانند رسوخ در قلب بکنند به جوری که احساسات و عواطف ما رو با خودشون هماهنگ بکنند. یه سنخ از پذیرش های عقلی ما هستند که اینها نه، نمی توانند به این که در قلب اثر بگذارند به جوری که احساس و عواطف ما رو همراه با خودشون. اون احساس، اون پذیرشی را که در روح حاصل بشه به طوری که این بتواند احساسات و عواطف انسان را تسلیم خودش بکند، اون رو بهش میگن ایمان. و پشتوانش هم محبت است که حالا میشه مثلا ما بعد برسیم. و الا هر پذیرش، ولو پذیرش عقلی، این رو بهش ایمان نمیگن، نه در اصطلاح قرآن نه در اصطلاح روایات، هیچ کنون. لذا می‌فرمایند ایمان یه مرتبه ای، این خوب تعبیر از استادم است، عرض می‌کنم فرمایششون، که یه مرتبه ای از علم است که در انسان اون ملازم باشد با حالت خضوع و خشوع، نه هر علمی. خوب دقت کنید، تعبیرشونه، یه مرتبه ای از علم است که ملازم باشد با خضوع و خشوع سر فرود آوردن روح، و این پشتوانش همیشه بدونید احساسات و عواطف و محبت هاست. این ایمان، تصدیق عقلی، خب دقت کن، تصدیق عقلی نه، ایمان نیست. چرا؟ چون حالا میگیم دیگه، میرسیم به بحثی که بعد داریم که آیا عمل جزء ایمانه، شرط ایمانه، لازمه ایمانه. سه تا قول داریم توی آقایون، حالا انشاءالله بعد این رو خلاصش رو من چه بسا بهش اشاره کنم برم در آینده. ایمان عبارت از اینه، یعنی اون علمی را که ملازم با این حالت باشد که نتیجش اینه که روح همیشه تبعیت میکنه از اون. یه باور این چنینی، یه علم این چنینی که در اون رازی رو کند، همراه خود کند روح را، بکشن روح رو به سوی خودش، اینو بهش میگن ایمان. و اینکه جای قرار میدهد جهت اینه، خوب توجه کنید، و اونیست که دل مخزن محبت است و مخزن چیه؟ احساسات است. تبعیت های نیروها و تبعیت اعضا و جواره نشأت از چی میگیره؟ از دل. چه بسا خود شما میجوریست دیگه اعتراض بکنی چرا چنین کردیم که دلم خواست، منطقا هم نمیتونه به جواب بده. لذا گاهی ممکن است از نظر علمی تسلیم بشود، ولی از نظر قلبی، یعنی استدلالی، مرادم از علمی، علمی استدلالی منطقی، فکر، عقل تسلیم بشه، ولی قلب تسلیم نشود. منشأ، حالا منشأ عدم تسلیم، عصبیت ها، عناد ها، امثال اینها، اینو بدونید، اینا اثر میذاره. دشمنی ها که اینو ربط به دل داره، خوب دقت بکنید در این رابطه عواطف و احساسات. اینا مانع میشه از این که دل تسلیم میشه. لذا این در آیاتم داریم که اون چرا که خداوند روش حساب میکنه در قیامت روی قلب سلیم است. قلب سلیم، روایات دیگری داریم، این خوب دقت کنید، میگن هر کس در قیامت با ایمان وارد بشود. این رو دیدید؟ روایت بسیار داریم، من اینا رو هی اشاره میکنم، اونایی که حلش هستن ببینید چجور جمع و جور میشه روایات. در قیامت اگر با ایمان وارد بشود، ناجیست او. معنیش چه؟ بعد آیه میگوید یوم لا ینفع مال ولا بنون الا چی؟ من اتى الله بقلب سلیم. فقط یک گروه هستن، اونایی که با قلب سلامت وارد بشن در قیامت. قلب سلامت یعنی چی؟ یعنی اون دلی که درش جهود نباشد، عناد نسبت به حق چیه نباشد. اونایی که دلاشون تسلیم شده، خوب دقت کنید، نمیگه اونایی که زبانشون تسلیم شد، اعضا و جوارحشون تسلیم شد، اونهایی که عقلشون تسلیم شد، فکرشون تسلیم شد، نه، اونهایی که دلشون تسلیم من شد، یعنی دلشون پیش من خدا، دل به من دادند. که بعد ببینید، بعد همینه که کار سازه ها. اینه که کار سازه. خب دلشون تسلیم من شد، این همون معناست که من عرض کردم. روایات بسیار، روز قیامت اگر با ایمان وارد شدی چی هستی؟ ناجی هستی. اگر ایمان عبارت از تسلیم فکری و عقلی بود، ها، این جمله آیه به قول ما طلبه تمام نبود، الا من اتى الله بقلب سلیم نبود، هم به قلب سلیم هم به چی؟ عقل سلیم. معلوم میشه اون ایمانی را هم که هست که گفته میشه اگر کسی با ایمان در قیامت وارد شد ناجیست، او نجات میابد. مراد از ایمان همون چیه؟ تسلیم قلبیست، همون باوریست که جایگاهش دل است، اون علمیست که ملازم با خضوع و خشوع دل است، اوست، نه هر علم، نه هر پذیرش. پذیرش دلیست. خب در اینجا این مطلب هست که حالا خوب دقت کنید، ایمان به این معنا وقت ببینید چقدر کارایی داره، کارایش ببینید چه میکنه. و این است که آیا تفکیک پذیر است از عمل؟ ها؟ تمام اعمالی که ما انجام میدیم، اینو بدونید، پشتوانه او احساسهای ماست، عواطف ماست، که تعبیر به خواسته ها میکنیم، خواسته های دلمون. ممکن است عقل بخواهد ولی دل چه؟ نخواهد. وقتی دل نخواست، هیچ دستش به شوی اون عمل نخواهد و دل بخواهد. و دل بخواهد. تفکیک پذیر نیست، یعنی یک ملازمه است بین ایمان به این معنا و عمل. این هم هست. اگر ایمان یعنی تسلیم قلبی بود، اونجاست که هیچ تخلف طرف نمی‌کنه. رو مراتب، رو مراتب دلدادگی که دیگه یه بحث است، تا چه مقدار دل داده باشد به خدا، دلش در گروه خدا باشد، که مراتب ایمان رو ما از دل دادگی مطرح میکنیم. تلخهایی را که در ذائقه روح حیوانی تلخ است، در این ذائقه شیرین میشه. و شیرینی ها تلخ می شود، چون بحث بحث محبت است. بحث بحث چیه؟ تبعیت احساس و عواطف است که کل روح رو همراهش می داره، کل روح. روح که رفت، کل جسم همراهش می داره. برید سراغ روایات بسیار که الایمان مبثوث فی الجوار. ببینید چه زیباست، خوب دقت کنید، ایمان پخش است در جوار و اعضا یک مؤمن. یعنی چی؟ ها؟ یعنی این تعقل من، آه، این علمایی که به دست آوردم اینو پخش شده، اومده تو چشمم، تو گوشم، یعنی قوای ظاهری. خوب دقت کنید، مبسوسون فی الجواره یعنی تمام سراسر این قوای ظاهری رو گرفته، تو دستم، تو پا. کجا تصدیق عقل اینه؟ اونی که هست بدونید چیه؟ همون دل خواسته هست. ایمان به این معنا که ما گفتیم، این مرتبه از باور، پذیرشی که در چنین جایگاه محبتی قرار بگیره که روح رو سراسر همراه خودش میبره. روح چی چیه؟ هر چی هست، همه ی قوا همه رو میکشه دنبال خودش، باطنیه و ظاهریه رو میکشه دنبال خودش. پخش اینو میکشه. اون وقت در اینجا اینو بتونم عرض بکنم، یک چنین ایمانی از راه استدلال به دست نمیاد به اون معنا. نه اینکه استدلال کارایی نداره، چرا؟ یه مقدار کارایی داره، اما کارایی مال استدلال نیست. کارایی مال چیز دیگه است. یعنی بتواند قبضه کند روح را، به این نه قبضه کند. ممکنه یک کسی فرض کن 50 سال استدلال بکنه و یه جمله یادم اومد باز از امام رضوان الله تعالی علیه، می‌فرمود درس توحید از زبان شیطان چقدر زیبا بود. درس توحید، اما چی؟ از زبان شیطان. شیطان اگر بخواد بنشینه و استدلال کنه، استدلال توحیدی، خیلی قوی تر از ما میتونه استدلال کنه، ولی کافر است، مؤمن نیست. باز بفرمد این استدلال ها چه؟ خیال نکنی این مطلب ها یا کارسازی مال این هاست، نه، مال یه چیز دیگه هست. گفتم 50 سال، ولی درون یعنی دل در گروه خدا نباشد، او ایمان اون در کار. از اون طرف ممکن است به این که به حسب ظاهر نوپا باشد در وادی چی؟ در وادی مسائل، اما در یک مرتبه بالا و بالا از ایمان باشد، هیچ نلرزد. بله، من مطالعه میکنم، اتفاقا یاد آمده میکنم دیگه، یعنی به ذهنم اومد راجع به اصحاب حسین علیه السلام. شما دیگه همه جور داره، مکتب مکتب عشق است و همه جور هم توش داره. دارد در شب عاشورا وقتی حسین علیه السلام اون خطبه را خوند، مرخص کرد، بعدم اصحاب یک یک بلند شدند و اظهار وفاداری کردند. دارد حسین علیه السلام بعد که همه اینها اظهار وفاداری کردن یه جمله فرمود، فرمود من بهتون بشارت میدم و اونیست که شما همه تون فردا شهید خواهید شد. این خوب دقت کن، ایمان اینجا معلوم شد. همه در این بین رو که نقل کردن تو مقاتل می نویسن، همه هم می نویسن این رو، یه نفر است یه سوال جواب با حسین علیه السلام میکنه بعد از این خبر، و اون هم برادرزاده حسین علیه السلام. که در مقاتل می نویسن لم یبلغ الحلم، یعنی به سن تکلیف، تکلیف ظاهری نرسیده بوده. حدود مثلا فرض کنید 12-13 ساله بوده، یه همچه بوده. سوال از عمو چیه؟ سوال اینه به این که عمو جان آیا فردا من هم کشته میشم یا نه؟ اینجا دیگه بس استدلال نیست، بس ایمان است. سوال کرد جواب، ببینید چقدر زیباست. سوال کیف الموت اندک برادرزاده، بگو ببینم مرگ در ذائقه تو چگونه است؟ یعنی چی کیف الموت اندک؟ سوال داره. چی سوال میکند حسین علیه السلام؟ داره از دل اومه، میگه دل تو بخوام ببینم چی چیه، تا دلت چیه؟ بس دیگه زبون نیست اینجا، بس استدلال نیست اینجا. جواب عمو جان احلا من العسل از عسل شیر. اینجا بود که عمو بهش به صراحه ندارد ولی بلکنایه بهش فهمون تو هم شهید میشی. خب اینجا باز ممکنه بگیم که صحبت زبانی است، تسلیم اینجوری است. نه این نبود. روز عاشورا نگاه کنی، ایستاده نگاه میکنه، اصحاب رفتن شهید شدن یکی پس از دیگری، علی اکبر رفت، از بنی هاشم هم رفتن، دلش آرام نگرفته. در مقاتل می نویسن آمد سراغ عموش و اجازه خواست به این که بره میدان. در اینجا بود حسین علیه السلام دارد به اینکه شروع کرد گریه کردن و اجازه نداد بهش. دارد به اینکه قاسم اونقدر دست و پای عمو رو بوسه زد، ولم یزل یقبل یدی و رجلی، اونقدر بوسید حتی از الله، یعنی با بوسه اجازه میدان گرفت و رفت. عجیب است. خوب دقت کنید چقدر ظریف داره عمل میکنه، یعنی از همون طریق محبتی وارد شد، از همون را وارد شد. بله دارد عمو بهش اجازه داد. قاسم روانه شد به سوی میدان، اما طولی نکشید که دارد یکی از اون کفار حقیقی چنون ضربه‌ای به فرق قاسم که قاسم با رو به زمین افتاد،
صدای قاسم بلند شد یا اما
جان عمو بیا بیا که دلم بیقرار تو است، جان عمو بیا که دلم بیقرار دویست، این جان بر لب آمده در انتظار دویست، این جان بر لب آمده در انتظار تو، دریابین کبوتر در خون تپیده را، خدا میدونه دشمن با یادگار امام مجتبی جگر، یه بی حیایی گفت من داغ این جوانو به دل مادرش میگذاره، دریا کبوتر در خون تپیده را، هرچند صید خصم بود خاکسار تو، عمو جان بالله که زخم نیزه بود خوشتر از عسل، عمو جان دیشب گفتم احلام نلزل، اما اکنون چشیدم امو چه لذتی داره شهادت در راه شما، یا 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 بی خود نبود انقد اصرار داشت میدون بره، بی خود نبود دزا و پای امو رو میبوز، مثل پروال دور ابی عبدالله میگه، امو جان چرا اذنم نمیدی امو، آخه من یتیمم بابا ندارم، عجب توزلی در خانه یتیم امام مجتبی، دیگه ایامم تعلق به امام حسن علیه السلام داره، هم نام پدرش کم برده میشه، هم نام عزیزان امام حسن کم برده میشه، حالا امشب به یاد زاده این آقا زاده ی 13 ساله گریه کن. انشاءالله قلب امام حسن از این محفل امشب خوشنود بشه. آی دارم به سر شوق شهادت ای امو جان، دارم به سر شوق شهادت ای اذنم بده تا من روم به سوی میدان، اذنم بده تا من روم به سوی میدان. امو سوزان جگره، امو مسوزان جگرم، توی به جای پدرم، امو
سوزان جگرم. یا آبا عبدالله، عموم سوزان، تویی به جای پدرم،
عمو عمو جان، عمو عمو. انشاءالله امشب همه دردها دوا بشه، همه مشکلات حل بشه. خدایا به آبروی این سرباز 13 ساله ابی عبدالله دلها و قلوب ما را از اون ایمان واقعی سرشار بگردون. خدایا ما را از فیوزات شبای ماه مبارک بهره‌مند بگردون. دیگه ماه رمضان به نیمه رسید برادر،
چشم هم بزنیم نیمه دوم هم تموم میشه و سال آتیه هم نمیدونیم آیا هستیم یا نه. این شبها، این ساعات، این لحظات رو غنیمت بشموریم.
خدایا تو میدونی ما دستمون خالیه، چشم امیدمون به کرم شما و اهل بیت. خدایا به آبروی حضرت حسین و اهل بیت اسلام و مسلمین و خدمت گزاران به اسلام و رهبر گرامی ما را یاری بفرما. خدایا همه اموات شهدا امام بزرگوار ما همه را از این محفل امشب بهره مند بفرما. امو بسوزان جگرم، جای پدرم امو امو جان امو 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 جان کفن به گردنم نمو ده مادر من امو جان مادرم به من رخصت میدون داد گفن به گردنم نمو ده مادر من آینه و قرآن گرفت بر زرم امو مزوزان جگرم یا با عبدالله توی به جای پدرم امو امو اومد کنار بدن عزیز برادر ولی نمیدونم ججو کنار بدن جنگ در گروه آقا چگونه صدای عزیز برادر رو میشنم بفرماید قاسمم چقدر برمون زخد و دشوار او رو صدا بزنی ولی رسول جواب تو بده اگه جواب بدهم به حال تو سودی نداره یک عمو برگوی و دل شادم نمای زین غم و زین غصه آزادم نمای آن که می گفتی به دادم رس منم قاسم جان اومدم ولی دیر اومدم آن که می گفتی به دادم رس منم عموی بیاور و بیکس یه وقت آقا ببینه قاسم داره پاشو به زمین میکشه آی 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 راوی میگه گفتم نمیدونه امام حسین میخواد با این بدن چه کنه یه وقت دیدم یادگار برادر رو در بغل گرفت به جانب